ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما عزیزان شنونده در هر کجای ایران و جهان که هستید. سه‌شنبه 26 شهریور ماه سال 1398 خورشیدی برابر با 17 ماه سپتامبر سال 2019 میلادی است. این مجله 30 دقیقه‌ای شبانگاهی ماست. الهی روانشاد هستم، شما را در این مجله همراهی می‌کنم و در صفحه نخست همکاران شاهین بشیری است با دستی پر از خبر. اجازه بدید به آنچه بپردازیم که هیچ چیز برام پیشی نمیگیره. تازه ترین خبر.
با سلام، در آستانه نشست مجمع عمومی سازمان ملل، رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر تاکید کرد که بین مقامات ایران و آمریکا در هیچ سطحی مذاکره نخواهد شد، نه در نیویورک و نه جای دیگر.
علاج کارهای گوناگون، مشکلات گوناگون کشور دست مردم به بیگانه نگاه کرد.
دونالد ترامپ از اول مرداد امسال چند بار برای مذاکره با ایران ابراز آمادگی کرد، اما بامداد دوشنبه در توییتی نوشت اینکه او به انجام مذاکرات بدون پیش شرط با رهبران ایران تمایل دارد برداشتی نادرست است. در مجمع عمومی سازمان ملل دونالد ترامپ روز سه‌شنبه دوم مهر سخنرانی می‌کند و حسن روحانی چهارشنبه سوم مهر. بر اساس برنامه ریزی های انجام شده از ابتدای مهر ماه سال جاری 2 ساعت زبان ترکی آذری در هفته در مدارس استان آذربایجان شرقی تدریس می شود. به گزارش ایرنا، محمد رضا پور محمدی استاندار آذربایجان شرقی روز سه‌شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان ضمن اعلام این خبر افزود با آموزش زبان ترکی آذری در مدارس حربه برخی افراد برای اهداف خاص خنسا می شود. در قانون اساسی ایران هرچند زبان فارسی زبان ملی و وحدت آفرین توصیف شده، ولی آموزش زبان مادری نیز از حقوق تصریح شده است که با تدریس آن در کنار زبان ملی موافقت شده است. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در بیانیه‌ای به آنچه خط سرکوب فعالان صنفی نامید اعتراض کرد. این تشکل صنفی با اشاره به سرکوب معلمان در آستانه سال تحصیلی از سوی وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، قوه قضاییه و نهادهای زیرمجموعه وزارت آموزش و پرورش نوشت ارکان حاکمیت در بیتوجهی به مطالبات فرهنگیان بازنشسته و شاغل و سرکوب فعالان صنفی و مدنی متفق القول هستند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با اعلام اینکه بین جناح‌های سیاسی از اصلاح طلب و اصولگرا تا اعتدالگرا تفاوتی وجود ندارد، صدور حکم زندان و شلاق برای فعالان صنفی را یادآور احکام قرون وسطایی دانست. به گفته نماینده دادستان پرونده فساد اقتصادی در بانک‌های ملت و سرمایه، متهمان این پرونده با پول بانک ملت 2 کشتی به نام خود خریدند. نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات علی دیواندری، مدیر عامل سابق بانک‌های ملت و پارسیان و 8 متهم دیگر پرونده فساد اقتصادی بانک‌های ملت و سرمایه روز سه‌شنبه 26 شهریور به ریاست قاضی موحد برگزار شد. علی دیواندری، مجید سعادتی، بهروز مختاری، رحمت الله باختری، مهدی فلاحتیان، اسماعیل احدی، سمانه حضرتی آشتیانی، وحید نمازی و حسین ابوالحسنی از متهمان این پرونده هستند. به گفته نماینده حقوقی بانک ملت به عنوان شاکی اول این پرونده، بانک ملت پیرو مصوبه شورای عالی امنیت ملی برای دور زدن تحریم‌ها اقدام به تشکیل شرکت‌های پوششی در کشورهای مختلف کرد که از جمله آنها میتوان به شرکت‌های زیرمجموعه دالیس اشاره کرد. این گونه اقدامات برای دور زدن تحریم‌ها تا این ماه‌های اخیر به دلیل عدم نظارت کافی بر مدیران سازمان‌ها منجر به بروز این گونه فسادهای اقتصادی شده است. سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه و سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران هومه حمله گارد ویژه به کارگران هپکو را محکوم کردند. به گفته تشکل‌های مدنی و کارگری، در حمله به کارگران هپکو که عصر دوشنبه انجام شد، دست کم 28 کارگر بازداشت و 15 کارگر دیگر زخمی شدند. سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه و سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران هومه در بیانیه‌های خود همچنین خواستار آزادی بازداشت شدگان و برخورد با ضاربان کارگران شدند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم شاهین بشیری شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله خواهید شنید. آمریکا میگوید حمله روز شنبه به تأسیسات نفتی عربستان از درون خاک ایران انجام شده است. با یک تحلیلگر گفتگو خواهیم کرد. سه شهروند استرالیا که زمان بازداشتشان مشخص نشده به جاسوسی و عکس برداری غیر مجاز متهم شدند. حمله گارد ویژه به کارگران شرکت هپکو در ایران.
دولت به علت بیکفایتی سیستم قضایی، به علت وابستگی و فقدان اون سه خصیصه منصفانه، عادلانه و بی‌طرف بودن، باعث شده هیچ کدام از اینها حامی کارگران نباشن. علی‌رغم اینکه ابراهیم رئیسی اعلام کرد که ما حامی کارگران هستیم، هرگز چنین نبوده.
همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. مقامات آمریکا امروز سه‌شنبه اعلام کردند که حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی از درون خاک ایران انجام شده است. شبکه خبری CBS به نقل از منابع مطلع در دولت آمریکا گزارش داد بسیاری از موشک‌هایی که تأسیسات نفتی عربستان را هدف قرار دادند از درون خاک ایران شلیک شدند. پیش از این حوثی‌های یمن که با عربستان سعودی در جنگ هستند مسئولیت این حملات را بر عهده گرفته بودند. حوثی‌ها می‌گویند که با 10 فروند پهپاد تأسیسات نفتی عربستان سعودی رو هدف قرار دادن. آمریکا معتقده که ایران مسئول و مبدع حملات روز شنبه به تأسیسات نفتی عربستان بوده و موشک‌ها هم ایرانی بودند. با چنین تأکیدی ماجرا تا حدی ممکنه که رنگ دیگری به خود بگیره. با جلیل روشندل، تحلیلگر سیاسی از آمریکا همراه هستیم. آقای روشندل، تحلیل شما در این باره چه هست؟ از شما بشنویم.
با سلام، همونطور که شما به دفعات در اخبار اشاره کردید، در حال حاضر تقریبا تمام مراجع آمریکایی، به خصوص امروز مطبوعات آمریکایی هم روی این قضیه تاکید کردن که مبدا حرکت بعضی از این موشک‌ها و پهپادها نقطه‌ای در جنوب ایران و جنوب غربی ایران به بالای خلیج فارس بوده. مایک پومپئو، مایک پنس، ترکی المالکی، اینها غالبا به اشاره به این دارن که سلاح‌ها ایرانی بوده، گرچه ترکی المالکی مستقیما ایران رو به عنوان مسئول اعلام نکرده. اما همونطور که میدونیم به جز رئیس جمهور آمریکا، همه این کسانی که در این مورد به نوعی این رو دارن بررسی میکنن و یا تحت نظر دارن، ایران رو مسئول و متهم این قضیه میدونن. و اکنون با این که با توجه به این که ما در آستانه اجلاس سازمان ملل هستیم، اگر یک گزارش رسمی در مورد این حملات آماده بشه و به طور رسمی منتشر بشه یا اعلام بشه، اون موقع زمینه‌هایی میتونه برای دفاع مشروع برای عربستان سعودی ایجاد بکنه و احتمالاً عربستان سعودی دست کم از لحاظ قوانین بین‌المللی در وضعیتی قرار خواهد گرفت که میتونه مقابله به مصر بکنه. آیا این مقابله به مصر تبدیل به جنگ خواهد شد یا نه؟ اینا همه چیزاییه که میشه راجبش صحبت کرد.
آقای روشندل، مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا امروز سه‌شنبه راهی عربستان سعودی شد تا بر سر تنش با ایران و اینکه چه واکنش و پاسخی باید به حمله به عربستان داده بشه با مقامات این کشور رایزنی کنه. برآورد شما از این گفتگوها چه هست؟
به نظر من سفر پومپئو به دو منظور صورت گرفت. در درجه اول مسئله حفاظت اطلاعات است، به جای اینکه این اطلاعاتی که وجود داره از طریق رسانه‌ها و یا از طریق توییت منتشر بشه، مایک پومپئو خواسته مستقیما با مقامات سعودی این رو منتشر بکنه که منبع اطلاعاتی معلوم نشه. مسئله دوم هماهنگی با مقامات سعودی است برای نحوه پاسخگویی. آیا اقدام نظامی صورت خواهد گرفت؟ آیا اقدام نظامی محدود صورت خواهد گرفت؟ نباید فراموش بکنید که عربستان سعودی سالهاست در جنگ یمن درگیر هست و احتمالاً شروع یک جنگ جدید در منطقه چندان برای عربستان انتخاب اول نخواهد بود، ولی در این حال عربستان میخواد که به این قضیه پاسخ مقتضی داده بشه.
آقای روشندل، عواقب و پیامدهای این تنش ها برای منطقه و جهان چه خواهد بود؟
مسئله خیلی مهمی است که شما سوال میکنید. در چند سال اخیر که از جنگ یمن به جنگ سوریه و عراق و افغانستان و اینها در منطقه میگذره، نشون میده که منطقه ظرفیت جنگ دیگری رو نداره و اگه بسیاری معتقد هستن که یک اقدام نظامی دیگه این منطقه رو مثل یک بشکه باروت منفجر میکنه و تبدیل میکنه به یک جنگ پایان ناپذیر طولانی. ولی خب تحولاتی در چند روز اخیر رخ داده نشون میده که حتی برخی از اروپایی‌ها هم به هر صورت مایلن که به نوعی جلوی ایران رو در این قضیه بگیرن و پاسخ بدن به این قضیه، برای اینکه به هر حال این تجاوزش به امنیت بین‌الملل.
آقای روشندل، رهبر جمهوری اسلامی میگه که هیچ مذاکره‌ای با آمریکا اتفاق نخواهد افتاد، نه در نیویورک و نه غیر آن. شما تصور میکنید اگر حتی گمانه زنی ها در مورد مذاکره با آمریکا از بین بره، عاقبت چه خواهد شد؟
هر قدر که امکان مذاکره از بین بره، امکان انتخاب نظامی جایگزین اون میشه. بنابراین ما باید نگاه بکنیم که داریم بازی با آتش میکنیم. به هر صورت این ماجرا اگر نخواد به یک رویارویی نظامی ختم بشه، میبایستی پشت میز مذاکره به گفتگو ختم بشه. بازگشت آمریکا به برجام و مذاکره در چارچوب برجام، اون یه بحثیش فقط محدود به برجام، اینها مسائل مهم منطقه‌ای هستش که میبایستی هر چه زودتر از طریق مذاکره حل بشه، وگرنه میتونه منطقه رو با آتش بکشونه.
سپاسگزارم. با جلیل روشندل، تحلیلگر سیاسی در آمریکا همراه بودیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و ممنونیم از همراهی شما با مجله شبانگاهی ما. بشنوید که رئیس جمهوری روسیه در واکنش به حملات اخیر به تأسیسات نفتی عربستان سعودی از آمادگی مسکو برای فروش جنگ افزار به ریاض خبر داده. ولادیمیر پوتین با استناد به قرآن پیشنهاد کرد که عربستان سعودی سامانه‌های پدافند هوایی از روسیه بخرد. به گفته سخنگوی کرملین، ریاض هنوز به این پیشنهاد واکنش نشان نداده. آنا رایسکایا.
رئیس جمهور روسیه معتقد است سیستم های دفاع موشکی روسی می تواند امنیت هوایی عربستان سعودی و یا هر کشور دیگر را تضمین کند. ولادیمیر پوتین که دوشنبه برای مذاکرات سوریه با حسن روحانی و رجب طیب اردوغان رؤسای جمهور ایران و ترکیه به انکارا سفر کرده بود، به حملات اخیر به تأسیسات نفتی عربستان سعودی نیز اشاره کرد و طی نشست مطبوعاتی مشترک گفت:
در قرآن کریم بر موجه نبودن خشونت به غیر از دفاع از خاندان تاکید شده و از آنجا که عربستان سعودی میخواهد از خاندان و کشور خود دفاع کند، ما آماده ایم به این کشور کمک های لازم را ارائه دهیم. کافی است که رهبران این کشور با درایت تصمیم سیاسی عاقلانه بگیرند و همانطور که ایرانی ها از روسیه S-300 و ترکیه جدیدترین سیستم های S-400 تریومف خریدند، آنها نیز بخرند، چرا که این سامانه ها به طور مطمئن از زیرساخت عربستان سعودی محافظت خواهد کرد.
این اظهارات در حال بیان شد که چندی پیش سرگی چمیزف، رئیس روستک، نهادی که صادرات انحصاری سلاح از زیر مجموعه های آن است، طی مصاحبه گفته بود مذاکرات تسلیحاتی با عربستان سعودی عمدتاً اتلاف وقت است، زیرا تنها هدف آنها اعمال نفوذ بر مسکو برای جلوگیری از فروش تسلیحات به تهران است. ریاض از 10 سال پیش به خرید سامانه های S-400 علاقه نشان داد و 2 سال پیش طی سفر پادشاه عربستان سعودی به مسکو برای خرید این سامانه ها توافق شد. اما اخیراً سفیر عربستان سعودی در مسکو از آن کرد مذاکرات پیچیده، به ویژه با توجه به ناخشنودی آمریکا از معاملات تسلیحاتی با روسیه در جریان است. آمریکا سال گذشته چین که نخستین خریدار خارجی S-400 بود را تحریم و امسال ترکیه را به دلیل خرید این سامانه ها از مشارکت در برنامه جنگنده های F-35 محروم کرد. اکنون هند و قطر مشغول مذاکره پیرامون S-400 هستند و اخیراً رسانه ها از علاقه لبنان، عراق، مصر و پاکستان برای خرید این سامانه ها خبر دادند. از سوی دیگر گزارش ها حاکی است روسیه درخواست ایران برای خرید این سمانه ها را رد کرده. ایران میگوید چنین درخواستی نداشته. S-400 از پیشرفته ترین سمانه های موشکی روسی به شمار می رود که به گفته منابع نظامی قادر به ردیابی و نابودی هر نوع سلاح تهاجمی هوافضاست. روسلان مامیدوف، کارشناس مسائل نظامی، معتقد است حتی تحولات اخیر همکاری نظامی روسیه و عربستان سعودی را سرعت نخواهد بخشید.
سفارش های تسلیحاتی که عربستان تا کنون از روسیه داشته هیچگاه با هدف خرید سلاح نبوده. به نوعی رشوه است. عربستان سعودی که امنیتش و همکاری با آمریکا بستگی دارد و مهمترین خریدار سلاح‌های آمریکایی است، به هیچ وجه روابط خود با واشنگتن را به خاطر S-400 به خطر نخواهد انداخت. هنوز مشخص نیست دلیل ناتوانی پدافند هوایی عربستان در مقابل حملات اخیر چه بوده، اما بسیار بعید است S-400 بهتر از پاتریوت عمل می‌کرد. قصد روسیه برای فروش این سامانه‌ها به عربستان روشن است. درآمد مالی و ارتقای اعتبار خود در خاورمیانه و بازار جهانی تسلیحات. اما عربستان صرفاً به دنبال باجدهی است تا مسکو مانع برنامه‌هایش در منطقه نشود.
شنبه اعلام شد تأسیسات نفتی عربستان سعودی هدف حملات پهپادی قرار گرفته و حوثی‌های یمن مسئولیت این اقدام را بر عهده گرفتند. همزمان آمریکا ایران را مسئول دانست. ایران این اتهامات را رد کرده. روسیه طرفین را از برداشتن گام‌های عجولانه که می‌تواند امنیت منطقه را بیش از پیش به خطر بیاندازد برحذر داشته، در حالی که انتظار می‌رود ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ماه آینده به ریاض سفر کند. سخنگوی کرملین تأکید کرد حملات اخیر مانع تدارکات این سفر نخواهد شد. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
شما شنوندگان رادیو فردا در تمامی ساعات شبانه روز میتونید با دیگر شنوندگان در تماس باشید. به این ترتیب که صدای خودتون رو به پیامگیر رادیو فردا از جمله راه هاست بسپارید 00420221122112. گذاشتن پیام تنها کاریه که شما انجام میدید. رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان، اون رو دیگه به عهده رادیو فردا بگذارید.
در جهان پهپادی وجود دارد که 1200 کیلومتر تو هوا باشه؟ اگه اونطوری باشه باید فاتحه تمام جنگنده های بمب‌افشان خوانده بشه. پس این یه دروغ بزرگه که حوثی‌ها میگن ما اینا را پرواز در آوردیم و ما کار این کارو کردیم. چون الان همه چی موضوع پیدا کردن که این کار کشور جمهوری اسلامی است. اگه اینطور باشه باز بدبختی های منتظمان جنگ بیشتر و بیشتر میشه و مردم رو بدبخت و بیچاره تر هم عظم میکنن.
برای من جالب که تمام رفتار دزدا و قاتلای همه دنیا همه شبیه هم دیگه هستش. هر وقت که پلیس میاد میگیرتشون میگن آقا ما نبودیم، نه مثلا 100% میزنن زیرش. دقیقاً همه کاری که جمهوری اسلامی داره 40 سال میکنه. هر اتفاقی خرابکاری کرده هر وقت اومدن مچی گرفتن شواهد آوردن میگن نه ما نبودیم، اینا شواهد الکی درست کردن. حالا بیاین بگین عربستان سعودی رو ما بهش حمله نکردیم، پالایشگاهشون ما نزدیم، بگین تقصیر کشور من نیست، تقصیر اسرائیل.
پرزیدنت روحانی گفته بود اگه نفتی ایران صادر نشه معنیش اینه که نفتی هیچ کدوم از کشورهای خاورمیانه صادر نمیشه.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
سه شهروند استرالیا که زمان دقیق بازداشتشان در ایران هنوز مشخص نیست به جاسوسی و عکسبرداری غیر قانونی متهم شدند. هنوز دولت استرالیا درباره این اتهامات اظهار نظری نکرده، اما پیشتر گفته بود در تماس با مقامات جمهوری اسلامی در حال رسیدگی به این پرونده هستند. از رادیو فردا هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
حدود یک هفته طول کشید تا در نهایت سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی درباره پرونده سه شهروند استرالیا که در ایران بازداشت شدند اظهار نظر کند. خبر بازداشت این افراد که دو تن از آنها تابعیت بریتانیا را نیز دارند، ابتدا توسط رسانه‌های استرالیا منتشر شد و سپس دولت آن کشور نیز این اخبار را تایید کرده بود. آنطور که غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی در تشریح این بازداشت ها گفته، برای دو پرونده کیفرخواست صادر شده و به دادگاه ارجاع شده تا در نهایت قاضی در این زمینه تصمیم بگیرد. یکی از پرونده ها مربوط به یک زوج گردشگر است، جولی کینگ و مارک فیرکن، که در سفری به کشورهای مختلف آسیا بودند و مخاطبان خود در شبکه‌های اجتماعی را با انتشار عکس و ویدیو در جریان این سفر پرماجرای خود قرار می‌دادند. اما سفر به ایران برای آنها مشکل آفرید شد. روز سه‌شنبه سخنگوی قوه قضاییه در یک نشست خبری ابتدا درباره دلیل بازداشت این دو شهروند استرالیا توضیحات مختصری ارائه کرد.
یکی از پرونده‌ها ناظر به این هست که دو نفر مبادرت به عکس برداری از اماکن نظامی و مناطق ممنوعه ما داشتند که شناسایی شدند در همون زمان عکس برداری و عکس و فیلم هایی هم که توسط هلیشات مجهز به دوربین از اماکن نظامی و ممنوعه ما انجام میدادند در حافظه دوربین کشف شده یا نصب شده بر روی هلیشات به دست اومده.
اما در کنار این زوج استرالیایی که البته یکی از آنها تابعیت بریتانیایی هم دارد، یک زن محقق جوان نیز بازداشت شده است. کایلی مور گیلبرت که اون نیز تابعیت دوگانه استرالیا و بریتانیا را دارد و بنابر برخی گزارش‌ها از حدود یک سال پیش در زندان است. خانم گیلبرت حدود دو سال پیش از دانشگاه ملبورن مدرک دکترای خود را دریافت کرده بود و در همان دانشگاه در حوزه اسلام و خاورمیانه تدریس می‌کرد. همکاران و دوستانش که با رسانه‌های انگلیسی زبان صحبت کردند او را فردی صادق و دوست داشتنی توصیف کردند. زنی جوان که در سالهای پیش از خیزش جهان عرب به کشورهای خاورمیانه از جمله سوریه و امارات متحده عربی سفر کرده بود و طی این سفرها به مطالعه در این زمینه علاقمند شده و با پایان تحصیلاتش محقق و استاد این حوزه شده بود. قوه قضاییه جمهوری اسلامی اتهام او را جاسوسی عنوان کرده است.
پرونده دیگه بود امنیتی و جاسوسی برای یکی از کشورهای بیگانه داره، البته نه کشور مطبوع خودش، کشور دیگری.
آقای اسماعیلی به همین توضیحات بسیار مختصر درباره بازداشت شدگان استرالیایی اکتفا کرده و مانند بسیاری از پرونده‌های مشابه به زمان و محل بازداشت، دسترسی این افراد به وکیل و خدمات کنسولی و زمان برگزاری دادگاه و تعیین تکلیف بازداشت شدگان هیچ اشاره‌ای نکرده است. آنطور که در روزهای اخیر ماریس پین وزیر خارجه استرالیا گفته، مذاکره با مقام‌های ایرانی درباره وضعیت اتباع زندانی این کشور در ایران ادامه دارد و او در این زمینه با همتای ایرانی خود محمد جواد ظریف چندین بار گفتگو کرده است. خانم پین با اشاره به این تلاش‌های دیپلماتیک اضافه کرده بود که دلیلی در دست ندارد که نشان دهد بازداشت این افراد با انگیزه سیاسی انجام شده است، اگرچه که همه با او هم نظر نیستند. از جمله رودی جولیانی، وکیل رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا و از منتقدان نظام جمهوری اسلامی که در یک توییت با اشاره به بازداشت کایلی مور گیلبرت نوشته است، اقدام به بازداشت این زن جوان رفتاری معمول از بگفته او حکومت وحشت آیت الله است.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
با مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه هستید و سپاسگزاریم از این همراهی. ساعت 22:24 است و بشنوید که در پی انتشار گزارش‌هایی در مورد حمله گارد ویژه به تجمع کارگران شرکت هپکو در عراق، یک مقام دولتی گفته با دخالت نیروی انتظامی تجمع کارگران پایان یافت. به گزارش شماری از تشکل‌های مدنی و کارگری، شماری از کارگران هپکو در حمله گارد ویژه بازداشت و شماری نیز مجروح و به بیمارستان اعزام شدند. این در حالی است که گزارش‌ها حاکی از ادامه تجمع صنفی کارگران هپکو امروز سه‌شنبه است. روزبه بلحری از رادیو فردا.
حمله به کارگران هپکو که برای چند ساعت راه آهن شمال جنوب عراق را مسدود کرده بودند عصر یک شنبه انجام شد. آنان از صبح روز سه شنبه این خط آهن را در اعتراض به اجرا نشدن وعده های مسئولان دولتی در یک سال اخیر و همچنین تحقق نیافتن خواست های صنفیشان مسدود کرده بودند. به گزارش شماری از تشکل‌های مدنی و کارگری، اما این تجمع اعتراضی در عصر روز سه‌شنبه با حمله گارد ویژه و به گفته محمد تقی آبایی هزاوه، مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی، ظرف یک دقیقه با دخالت نیروی انتظامی پایان یافت. این مقام دولتی گفت که استاندار، فرمانده سپاه پاسداران و جانشین فرمانده نیروی انتظامی استان در جمع کارگران معترض حاضر شدند و با آنها صحبت و مذاکره کردند، اما کارگران قانع نشدند. به گفته تشکل‌های مدنی و کارگری، در حمله گارد ویژه دست کم 28 کارگر هپکو بازداشت و 15 تن دیگر به بیمارستان اعزام شدند. در این ارتباط کانال تلگرامی عدالتخانه که اخبار مربوط به دانشجویان عدالتخواه را منتشر می‌کند از بازداشت 17 تن و اعزام 7 کارگر به بیمارستان سخن گفته است. این در شرایطی است که مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا از بازداشت و ضرب و شتم منجر به مجروحیت ابراز بی‌اطلاعی کرد. مقام‌های انتظامی و امنیتی و همچنین قوه قضاییه تاکنون در این مورد اظهار نظر نکردند. حسین احمدی نیاز، وکیل مدافع ساکن هلند، درباره برخورد با کارگران هپکو میگوید:
آنچه که در قالب اعتراضات کارگری در ایران، خصوصا در هپکو، نیشکر هفت‌تپه و آلومینیوم سازی عراق، ماشین سازی عراق یا تبریز یا موارد مشابه اتفاق افتاده، ناشی از نوع واگذاری هایی هست که در قالب خصوصی سازی این شرکت های دولتی صورت میگیره که کارگران قربانیان از این داستان محسوب میشن که به راحتی به تاراج گذاشته میشون. در ایران متاسفانه دولت هرگز مسئولیتی در قبال وضعیت آتی کارگران در این واگذاری ها انجام نمیدهد. به طبع کارگران در این مزایده ها به فروش رسانده می شوند. لذا این اعتراضات یک امر منطقی هست. دولت به علت بیکفایتی سیستم قضایی، به علت وابستگی و فقدان اونس خصیصی منصفانه، عادلانه و بیطرف بودن، باعث شده که هیچ کدوم از اینها حامی کارگران نباشند. علی‌رغم اینکه ابراهیمی رئیسی اعلام کرد که ما حامی کارگران هستیم، هرگز چنین نبوده. برخوردی که با کارگران هپکو صورت گرفت نمادی از وضعیت فلاکتبار جامعه کارگری در ایران هست که نه از حیث حقوقی، نه از حیث سیاسی و نه از حیث صنفی فاقد هر نوع پایگاهی در این راستا هستند.
در همین حال سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه و سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه حمله به کارگران هپکو را محکوم کرده و خواستار آزادی بازداشت شدگان و برخورد با ضاربان کارگران شدند. اما خواسته های کارگران هپکو چیست که تحقق نیافتن آنها دوباره آنها را به بیرون از محوطه شرکت کشانده است؟ آنها خواستار تعیین تکلیف حقوق و مزایای معوقه و سهامداری این واحد صنعتی هستند و از مسئولان می‌خواهند تا مطالبات صنفیشان پیگیری شود. ابوالفضل رنجبر، یکی از اعضای شورای کارگری شرکت هپکو، پیشتر به خبرگزاری ایسنا گفته بود که کارگران چندین میلیارد تومان بابت دستمزد معوقه خود طلبکار هستند. درباره سرنوشت سهامداری عمده هپکو نیز رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، چند روز پیش به خبرگزاری ایلنا گفته بود که قرار است سازمان خصوصی سازی تعیین تکلیف وضعیت سهامداری و مدیریت این واحد را به انجام برساند تا درباره واگذاری مجدد آن اقدام شود. در همین حال اجرای قرارداد سال گذشته وزارت راه و شهرسازی برای ساخت 2400 دستگاه انواع ماشین‌آلات راهسازی از دیگر خواسته های کارگران هپکو است. هپکو که در سال 1354 فعالیت خود را آغاز کرد، به گفته خبرگزاری ایلنا در اوج پیشرفت در سال 1385 به بخش خصوصی واگذار شد. کارگران این شرکت خواستار بازگشت دوباره مالکیت آن به دولت هستند. در این حال اتحادیه آزاد کارگران ایران گزارش داد که کارگران شرکت هپکو روز سه‌شنبه به رغم آنچه این تشکل صف‌آرایی نیروهای گارد ضد شورش در مقابل آنها و تهدیدشان نامید، در مقابل این شرکت تجمع کردند.
از روزبه بلهری میشنیدیم و به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا نزدیک میشیم. عزیزان، بار دیگه شما شنوندگان خوبمون رو تشویق و ترغیب میکنم که دیدگاه های خودتون رو با دیگر شنوندگان در میان بگذارید. 00420221122112 یا میتونید از طریق تلگرام این کار رو انجام بدید. سری هم به وبسایت ما بزنید، radiofarda.com، و خبرها رو کاملتر و با جزئیات بیشتر ببینید. خدا نگهدار تک تک شما.